بسم الله الرحمن الرحیم. عرفت جميع هذا فيما قبل و ان الازدحام هذه العلل و تصادمها و استمرارها نظاما ينجر بحسب الحركة السماوية فإذا علمت العوائل بما هي عوائل و هيئة جرارها الى الثواني علمت الثواني ضرورة. پس درباره حوادثی بود که در این عالم پدید میاد و تابع اسباب عادی ظاهریش نیست. ابتدا یک نظام کلی عالم را بر اساس قوس نزولی و صعودی بیان کردند و کیفیت پیدایش حوادث این عالم را به طور کلی، ولی اینها مقدمه است برای اینکه یک سلسله از مسائلی که خارج از مجاری طبیعی و عادی این عالم هست اینا را توجیه کنن. یک بخشش مربوط به علوم هست مثل الهامات، نبوت و اینجور چیزها که عوامل طبیعی این عالم خود به خود اقتضایی برای اینها نداره، و بخشی هست مربوط به حوادث عملی که در این عالم اتفاق میفته، اونها هم اسباب عادی اقتضای پیدایش اینها را نداره. گاهی کسی دعایی میکنه مستجاب میشه و حادثه اتفاق میفته، بهبودی برای کسی حاصل میشه بدون مداوا، یا عکسش مکافات هایی برای واقع میشه، کسی کار خوبی میکنه مبتلا میشه به مکافاتش، یعنی در مکافاتش آثار خیری برای ظاهر میشه و در مقابلش در نسبت به کارهای بد یه حسابهای خلاصه دیگه هست که غیر از اون چه ما در اسباب عادی این عالم سراغ داریم، این حسابها از راه تجربه و با تکرر این کارها به دست میاد که اینا یک واقعیاتی داره علاوه بر اینکه در شعر وارد شده و تصدیق شده. و به قول شیخ بیشتر چیزهایی که عموم مردم متشرع بهش علاقه دارند و انجام میدند و نذرها میکنند، مثلا دعای باران میکنند، قربانی میکنند و امثال اینها، اینا واقعیت داره، اینا تأثیرات حقیقی داره. و این متشبهین به فلاسفه که اینا رو انکار میکنند و میگن هیچ چیز بر خیر بر خلاف مجاری عادی تحقق پیدا نمی‌کنه، مال اینه که علل و اسباب اینها رو بلد نیستن و اینا در واقع فیلسوف حقیقی نیستن، اینا میگه متشبهینه به فلاسفه هستن که این حرفا رو انکار میکنن. همه این مسائلی که خلاف عادی هست اینها البته ممکنه توش در بینش بعضی چیزها خرافات هم باشه، ولی به تعبیر خود ایشون اکثر اون چی متشرعین و افراد عادی مسلمانان و معتقدین به ادیان انجام میدن اینها یک حقایقی داره. برای اینکه ما همه اینها را بتونیم یک فرمول کلی ازش به دست بیاریم که چطور میشه که در این عالم یه حوادثی بر خلاف مقتضیات طبیعی و عادیش تحقق پیدا میکنه، شیخ میخواد همه اینها را برگردونه به تأثیرات نفوس سماوی، چون اون چه در این عالم از ناحیه عقل فعال انجام میگیره این همون استعدادهای خاصی است که در ماده پدید میاد و صورتش از عقل افاضه میشه و این جریان عادی طبیعته. عقل فعال هم که دیگه علوم جزئی خاصی نداره که در یک موردی به خاطر علم خاصی که داره نسبت به اون مورد یک کار خاصی انجام بده. عقل را طبق مبانی اینها فقط مفاهیم کلی درک میکنه. پس پیدایش اینها را که به عقل فعال نمیتونیم نسبت بدیم، باید بگردیم یک مبدعی پیدا کنیم غیر از این عواملی که در این عالم عناصر و کون و فساد هست، یه مبدعی دیگه پیدا کنیم که عالم به جزئیات باشه و بتونه تصرفات جزئی انجام بده، و این چیزی نیست جز نفوس سماوی، چون اینا به خاطر تعلقی که به ماده دارن میتونن ادراک جزئیات داشته باشن و این ادراکات جزئی باعث میشه که اون چرا در نظام خیر میبینند از جزئیات اونها را اگر عوامل طبیعی داره که چه بهتر، اگر نداره بدون عوامل عادیش اونها را تحقق ببخشن. و صرف تصور اونها کافیست که این پدیده ها در این عالم تحقق پیدا بکنه. حالا یه ریزکاری های هست در هر موردی که اینا را یکی یکی بیان میکنه و نهایتا میپردازه به مسئله تنجیم که منجمین احکام نجومی را بیان میکنن تا چه اندازه قابل اعتماده. برحال رسیدیم به اینجا که نفوس سماوی چند جور میتونن تأثیر بکنن در عالم طبیعت. یکی این که نفس سماوی به ما و نفسون تأثیر مستقلی در یک پدیده طبیعی در این عالم داشته باشه. مثلا یک علمی به یک نفس که در این عالم هست افاضه بشه به وسیله اون نفس، یا حرک یا پدیده خاصی وجود پیدا کنه. یا اینکه طبیعت اجرام سماوی، طبیعت جرمانیشون منشأ اثر خاصی باشه، اینم یه نوع تأثیره. این البته همون از امور عادی را غالبا اقتضا میکنه. و گاهی هم هست که اسباب علل عادیش در اینجا شناخته شده نیست، ولی به واسطه وضع و حال خاصی که اوضاع فلکی پیدا میکنن، این تقارن مثلا بعضی از ستارگان و کواکب یا تباعدشون منشأ آثار خاصی میشه. و یک قسم تأثیر هم مختلطه، یعنی هم عوامل سماوی درش مؤثرند و هم عوامل ارضی. چون ما در عوامل ارضی هم یه سلسله فاعل‌هایی داریم که از ناحیه عقل فعال به وجود آمدن و اونا کارهایی رو انجام میدن. حالا کارها خواه کارهای ارادی باشه یا کارهای طبیعی، دیگه شق ثالثی نداریم، چون قصریات و اتفاقیات گفتیم باز اونا هم برمیگرده به همین اراده یا طبیعت. اینها را همش قبلا شما هر کدوم را در جای خودش مطالب را دانستید. اینجا حالا فهرستوار اینجا ذکر شد به خاطر دخالتی که در توضیح این مطالب داره. عرفت جمیع هازا فیما قبل و ان الازدهام هذه العلل و تصادمها و استمرارها نظاما. فرض کنید نفس فلکی که متعلق به فلک اطلس هست، این یک اقتضایی داره، فلک دوم اقتضای دیگری داره و سوم اقتضای دیگری، چون اینا متباینت الماهیه هستن، مختلفت الحقیقه هستن، اقتضاعاتشون هم تفاوت میکنه. بین این اقتضاعات و تأثیراتی که در نفوس هست تصادماتی واقع میشه، اما این تصادمات اینجور نیست که گزافی باشه، همه اینا حساب شده است. یعنی خدای متعال جور این عالم را خلق فرموده و چیده، اسباب و مسببات را مهرچینی کرده که تصادمات اینها هم، تضادی که بین اینها واقع میشه، منشأ چیزی بشه که خیلیش اکثری است. ان الازدحام هذه العلل، این که این علل با هم تزاحم پیدا کنند، یکی مزاحم دیگری بشه، و تصادمها و استمرارها، مجموع این تصادمات و ازدحامات، تزاحماتی که بین علل واقع میشه، اینها نظامی را اقتضا میکنند. نظاما ینجر رو به حسب الحرکت السماویه، که این نظام ادامه پیدا میکنه تا به حسب همون اقتضای حرکات سماوی. یعنی یک رابطه علی و معلولی بین این نظام و اسباب سماوی برقرار هست. خب وقتی علت رو دانستیم معلولش هم رو میدونیم، وقتی تصادم این علت و معلول رو دانستیم نتیجه که برایند این تصادم میشه پیش بینی کنن. اینا هم وقتی مقدمات و اوائل را به قول شیخ دانستیم، ما ثوانی و تبعاتش را میتونیم پیش بینی کنیم و علم پیدا کنیم. فاذا علمت الاوائل به ماهی اوائل، این عامل های اولیه، اینها وقتی شناخته شد و هیئتون جرارها الی توانی، و اون کیفیتی که موجب پیدایش توانی و ملزومات لوازم اونها میشه، معلولات اونها میشه. علمت توانی ضرورتن، وقتی اجزات علت رو دانستیم، کیفیت تأثیرش هم دانستیم، معلول هم شناخته میشه. فمن هذه الاشیاء علمنا ان النفوس السماویه و ما فوقها عالمتون بالجزئیات. این که گفتیم ما این چیزها رو شما دانستید قبلا، از جمله همین مطلب بود که نفوس سماوی میتونن علم به جزئیات پیدا کنن، برخلاف عقول که اونها علومشون کلی. و اما ما فوقها، یعنی اونهایی که از نظر درجه بالاتر از نفوس هستن که عبارت باشن از جواهر مجرد عقلیه، فعلمها بالجزئیات علا نحوین کلیین، علمی که به جزئیات دارن به معنی جزئیان نیست بلکه به صورت علم کلیست. که قبلا اینو شیخ توضیح داد که منظور از علم کلی چیه، مثل علم منجم میمونه به وقوع حوادث، نه اینکه با چشمش میبینه، از راه علل کشف میکنه وجود معلولات. و اما هیه، یعنی اما نفوس سماوی، فعلا نحو جزئیگن، اونها عالم شدنشون به حوادث جزئی به صورت علم کلی نیست، اونها میتونن علم جزئی خاص پیدا بکنن. کل مباشر اول متعدی علال مباشر اول مشاهده بالحواس، چیزی که الان موجود با حس دیده میشه، یا چیزی که فاعل مستقیم هست در پیدایش یک امر جزئی، یا فاعل معل واسطه است که با وسائلی تأثیر میکنه در چیزی، همه اینها را میتونن به نعت جزئیت بشناسن برخلاف عقول. فلا محالته انها تعلم ما یکون، حاصلش این شد که نفوس به واسطه این خاصیت تعلق به ابدانشون به افلاک که دارن، اینها میتونن علم پیدا کنن، علم به علل که دارن، از ناحیه علل علم به معلومات هم پیدا میکنن، پس همه حوادث رو میتونن بدونن. نتیجه این شد که نفوس سماوی به تمام حوادثی که در عالم عناصر پدید میاد اینها عالم هستن. لا محالته انها تعلم فی کثیر منها علی الوجه الذی هو اصلب و الذی هو اصلح و اقرب من الخیر المطلق من الامرین الممکنین. بسیاری از این حوادث را علا نحو احسن می دونن، یعنی چگونه باید واقع شود تا اصلح باشه. چرا می فرماید کثیر، نمی فرماید همه جا؟ برای اینکه در بین این نظام جزئیاتی هستن که علا نحو احسن فی حد نفسه واقع نمی شن. یعنی یک کسی مثلا کور مادرزاد متولد می شه، این موجود حاضر موجود به ما هوه، احسنش این نیست که کور مادرزاد باشه، ولی نسبت به نظام کلی، یعنی با توجه به اسباب و مسبباتی که تشکیل میشه و یک نظامی را تشکیل میدن، این شر هم نسبت به اون نظام جای خودش را خواهد داشت، ولو این یکی شر است، اما اکثر مواردش خیر است. و این نظامی که مشتمل بر خیرات کثیر و شرور قلیل هست، مجموعا نظام احسنه. وقد بینا ان تصورات التي لتلك العلل مبادئ الوجود. این یه مطلبی مقدمه که نفوس می توانند عالم به جزئیات نظام این عالم باشند، برخلاف عقول که اونها رو به صورت کلی درک می کنند. این یه مقدمه رو داشته باشید. مقدمه دوم اینه که تأثیر نفوس در پیدایش حوادث و همینطور تأثیر عقول اینجور نیست که احتیاج به استعمال اسباب و مسبباتی داشته باشن اونچنان که ما احتیاج داریم. ما وقتی میخوام یک کاری را انجام بدیم باید تصور و تصدیق و اینها، بعد هم حرکات خاص بدنی انجام بدیم تا اون کار تحقق پیدا کنه، ولی مبادی عالیه نفس تصورشون کافیست برای ایجاد حوادث. فاعل بالعنایه هستن دیگه، فاعل بالقصد نیستن که اون تصورات خاص رو با تصدیق به فایده و بعدش عرض کنم که استعمال اسباب و اسباب و وسائل و اینا دیگه احتیاج ندارن. خود تصور مبادی عالیه کافی است برای اینکه معلول تحقق پیدا کنه. قد بینا ان التصورات التي لتلك العلل مبادئ لوجود تلك الصور ها هنا. این صوری که در اینجا تحقق پیدا میکنه، اینجا صور یعنی فعلیت ها، این فعلیت هایی که در این عالم تحقق پیدا میکنه مبدأش تصوراتی است که در مبادی عالیه هست. خود اون تصورات منشأ پیدایش این صور میشه، یعنی صور عینی. بله، ولی یه شرطی داره. آیا هر چی را تصور کنند علاوه فرض این که تصور کنند در این عالم تحقق پیدا خواهد کرد؟ نه، چند شرط. اول اینکه امری که تصور میکنند ممکن الوجود باشه. اگر تصور کنند یک امر محالی را، تصور کنند شریک الباری را، شریک الباری به وجود نمیاد. پس اینکه میگیم نفس تصورشون کافی است برای اینکه معلولی تحقق پیدا کنه، اول شرطش اینه که اون متصور امر ممکن الوجودی باشه. این یکی. دوم اینکه یک فاعل قوی تری در مرتبه مقدم برش اثر نگذاشته باشه. چون این نفوس سماویه گفتیم از لحاظ مرتبه وجودی با هم فرق دارن. بعضیا اقوا هستن. یه وقت در مورد یک پدیده خاصی نفس عالیه و نفس فلک نهم یا هشتم یک اقتضای اثری در این پدیده کرده. حالا که مثلا نفس فلک هشتم یا نهم میاد تصور میکند، این تحقق پیدا نمیکنه، چون این تصوری است نسبت به چیزی که قبلا علتش به وجود آمده و ایجاب کرده وجودش را. اون اول شرط امکان ذاتی بود، امکان داشته باشه ذاتن، این امکان وقوعیشه، یعنی علت دیگری برای پیدایش مخالفش وجود نداشته باشه. این دو تا شرط. شرط سوم اینه که علت مزاحمی در عالم عرضی وجود نداشته باشه. اگر در عالم عرضی یک فاعلی تأثیری کرده، آتش اومده پنبه رو سوزنده، این تصور این که این پنبه سالم باشد این موجب تحققش نمیشه، چون این علت مادی در اینجا قبلا تأثیر خودش رو بخشیده. بله، ممکن است که گاهی علل ارضیه اقتضای تحقق یک پدیده رو داشته باشن ولی هنوز علت تامه تحقق پیدا نکرده. اقتضایش هست که تأثیری بکند، آتشی نزدیک جسمی شده و منتظر فرض کنید یک نزدیکتر شدن، اندکی نزدیکتر شدن یا تحقق عامل دیگری است، یا رفع یک مانعی است، رفع رطوبتی است. اقتضا موجوده در عالم ارضی که یک پدیده تحقق پیدا کنه، ولی تصوری که در نفس فلکی هست چون تصور امر احسنی است، اون میتواند این عامل طبیعی را مقصور کند. همچنان که در علل طبیعی وقتی گاهی عامل طبیعی قاصر میشود نسبت به عامل طبیعی دیگری، اینجا هم علل سماوی میتوانند قصر کنند عامل طبیعی را. یعنی علل طبیعی برای چیزی موجوده، آتش ابراهیم آماده است که بدن او را بسوزونه، ولی یک علل سماوی قاصر میشن، مانع میشن، اینا وادار میکنند برای اینکه یک فعل دیگری ازش انجام بگیره. و برای اینکه رفع استیحاش بشه میگه خود شما هم کارا رو میکنید، توجه ندارید، نفس شما هم گاهی باعث میشه که فاعل طبیعی رو از فعل خودش باز بدارید. مثلا شما در اینجا نشستید، عامل طبیعی پنکر بالا سرتون یا کوله رو هم داره کار میکنه و اقتضای این داره که هوا سرد باشه. شما که اینجا نشستید یک تصور یک امری میکنید و غضب میکنید و اوقاتتون تلخ میشه و بدنتون داغ میشه، حرارتی را ایجاد میکنید به وسیله نفستون. اینجا عاملی برای پیدایش حرارت نبود. درست جریان خون وقتی تند میشه موجب حرارت میشه، ولی چرا جریان خون تند شد؟ چون شما غضب کردید. غضب یه عامل نفسانی شماست، این حاکم بر طبیعت است، فا فاعل طبیعی را مقصور میکند، با اینکه عامل طبیعی دیگری موجب این بود که بدن شما خنک باشه، ولی یک عامل نفسانی موجب این میشه که جریان خون در بدنتون تون بشه و این موجب این میشه که حرارت پدید بیاد. اون عامل مبرد را خنسا میکنه. وقتی نفس شما قدرت چنین کاری داشته باشه که عامل طبیعی را خنسا بکنه، چرا نفوس سماوی نتونه؟ نفوس سماوی وقتی میبینند یک چیزی، یک پدیده اصل هست، ولو اینکه عامل طبیعی هم الان برای خلافش وجود داره یا مانعی برای وجودش هست یا عامل طبیعی براش نیست، میبایست آتشی باشد تا حرارتی به وجود بیاد، ما آتش نیست و اونا آتش رو ایجاد میکنن، یعنی حرارت ایجاد میکنن. پس ممکن است نفوس سماوی در پدیده های ارضی اثر بگذارن، اون جایی که میبینن عامل طبیعی دارد و مقتضای اثر اونها هم همینه که خب نعم الوفاق، اونا اقتضای حرارت داره وجودشون، مثلا در اینجا هم ناری هست و داره حرارت ایجاد میکنه، این که تأثیر علاهده لازم نیست. یه وقت اونا تصور میکنن که در اینجا، یعنی تصور میکنن یعنی صورت علمیه در نفسشون هست که اینجا میباید حرارت باشن، ولی عامل طبیعی برای حرارت نیست، اونا بدون اینکه عامل طبیعی باشد حرارت رو ایجاد میکنن. گاهی از این هم بالاتره، علم ایناییشون، اون علم به نظام احسنشون به این تعلق میگیره که در اینجا باید حرارت باشد، در صورتی که عامل مبرد وجود داره، زدش وجود داره، در اینجا اون عامل زد را خونسا میکنن، نه تنها خودشون ایجاد حرارت میکنن بلکه با یک عامل طبیعی هم مبارزه میکنن. مثل اینکه نفس ما با اینکه عامل برودت در خارج وجود داره و باید بدن ما خنک بشه، در اثر غضب کردن عامل برودت رو خنسا میکنیم. وقد بینا ان تصورات التي لتلک العلل، یعنی علل عالیه، مبادع لوجود تلک الصور ها هنا منشأ پیدایش صورت‌های خارجی می‌شود در اینجا، در این عالم ارضی، به چند شرط. یکی، اذا کانت ممکنه، در صورتی که این امری که مورد تصور قرار می‌گیره امر ممکن الوجودی باشه، نه امر محالی. شرط دومش، ولم تکن هناک اسباب سماویتون تکون اقوا، این ویرگول هم اینجا زیادیه. شرط دومش اینه که قبلن یک اسباب سماوی قوی تری اثر نکرده باشه، حالا نفس فلک قمر اقتضا میکنه چیزی را، ولی قبلن نفس سماوی قوی تری اقتضا کرده زدش را، این دیگه زورش نمیرسه به اون نفس جلوتر اثر خودش را بخشیده. پس شرط دوم اینه که اسباب سماوی اقوایی از این تصورات، مماه و اقدم، که قدمت داشته باشه، تقدم رتبی داشته باشه برای اینا، اون چنین اسبابی در کار نباشه. و مماه و فی احد القسمین من الثلاثه غیر الثالث، قبلا گفتیم که نفوس سماوی سه جور اثر میکنن، یه جور نفس به تنهایی اثر میکنه، یه جور جرم و طبیعت مادیشون تأثیری میکنه، یکی هم مختلطه با اسباب ارضی. در یکی از این موارد، اون جایی که خود نفس سماوی تأثیر میکنه، یه نفس اقوایی اگه قبلا تأثیری بخشیده، این نفس دومی نمیتونه بیاد تأثیری بر علیه او و بر ضد او انجام بده. و اذا کان الامر کذالک وجب ان یحصل ذلک الامر ممکن موجودن، اگه این شرایط موجود بود، امر متصور فی حد نفس ممکن بود، سبب سماوی اقوایی هم نداشت و همینطور سبب دیگری که موجب علت تامه بشه برای پیدایش این، لا ان سبب ارضی ولا ان سبب طبیعی فی السماء، نه سبب عرضی موجب پیدایش این ممکن می شده، علالفرض علتی در عالم طبیعت نداره، سبب طبیعی سما هم نیست، یعنی جرم فلکی هم طبیعت مادیش هم منشأ اثر نبوده در اینجا، بل ان تأثیر به وجه ما لحاظ الامور فل امور سماویه. اینجاست که ما میتونیم به یک نحو تأثیر بکنیم که عوامل ارضی در عوامل سماوی مؤثر هستن. ظاهر قضیه اینه. چطور؟ مثلا یک کسی دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه. در اینجا عامل طبیعی برای بهبود مرض نیست، عامل جرمانی فلک هم موجب پیدایش بهبودی نبوده. اما این نفس ارضی متعلق به این بدن یا نفس دیگری دعا کرده و این دعا مستجاب میشه، یعنی نفس سماوی خواسته این نفس ارضی را اعطا میکند. در اینجا که انهو ابتدا به نظر میرسه که این نفس ارضی است که تأثیر کرده، یعنی اگر این دعا نمیکرد که اون مستجاب نمیکرد دعاشو، پس این تأثیر کرده. ولی این ظاهر قضیه است. اگه شما دقت کنید میبینید این نفس ارضی که دعا کرده این کارش اراده است دیگه، اراده دعا کردن درش پیدا شده. این اراده معلول یک علتی است. چطور شد که این اراده پیدا شد؟ یک اسباب و مسبباتی تعبیه شده تا اینکه اراده در نفس این ظاهر شده، متجلی شده، تحقق پیدا کرده. این اسباب ارضی تحولات خاصی اگر بوده باز اینا منتهی میشه به اسباب سماوی، چون تغییراتی که در این عالم پیدا میشه گفتیم که اینها معلول احوال و اوضاع فلکی هستن. پس نهایتاً باز برمیگرده به تأثیرات مبادی عالیه. خود اون نفوس و نفوس فلکیه و تغییراتی که در اوضاع و احوال جرم افلاک قرار میگیره و منشأ پیدایش حوادث خاصی و از جمله اراده های نفسانی این عالم میشه، همه اینا مستند هستن به عقول و در مرتبه عالی تری به ذات واجب تبارک تعالی. پس در حقیقت دعا کردنم اصلش از خداست، اوست که توفیق دعا میده، یعنی زمینه ای فراهم میکنه که این دعا کند و دعا که میکنه اون نفس سماوی دعاشو مستجاب میکند. ای دعا از تو اجابت همز تو. در واقع این نفس ارضی نیست که در نفس سماوی تأثیر کرده یا در مبادی عالیه یا در خدا تأثیر کرده. این کسی که دعا میکنه خدا دعاشو مستجاب میکنه، دعا کننده در خدا اثر نگذاشته، بلکه اون اراده و تدبیر الهی است که شرایطی پیش آورده که این دعا کنه و به این نتیجه برسد. بل ان تأثیر به وجه ما لهذه الامور فی الامور السماویه. یه پدیده هایی پیدا میشه که ظاهر امینه، به وجه از یک نظر میشه گفت که امور ارضی هستند که تأثیر کردن در امور سماوی. ولی با این که به وجه میشه گفت یه تأثیری است، اما این خلاف حقیقت امر است. اگه دقت کنیم خواهیم دید که این باز تأثیر ارضیات در سماویات نیست. ولیسه هذا بالحقیقت تأثیرن. فکر نکنید وقتی شما دعا میکنید و خدا مستجاب میکنه شما در خدا اثر گذاشتید. تقدس اون آی جمله هست در دعای عرفه، تقدس تقدس رضاك ان تكون له عله منك فكيف يكون له عله مني. رضای تو معلول علتی از ناحیه خودت هم نیست، چرا صرف این که معلول من باشی؟ من چه کارم که بتونم تو را راضی کنم؟ خیلی مطلب بلند شیرینی است. من چه کارم که بتونم تو را جلب رضایت تو بکنم؟ رضایت تو حتی از ناحیه خودت هم علت ندارد، رضایتش ذاتیه، عین اون حبیست که به ذات داری و به توابع ذات. پس چگونه من میتونم من در تو اثر بگذارم؟ شما فکر نکنید وقتی دعا میکنید شما یک کاری کردید که خدا چیز کنه، اون مقدمات دعا کردنم رو برای شما فراهم کرد. ولیسه هذا بالحقیقت تأثیرن، بل تأثیرو لمباب وجود ذالک من الامور السماویه. مبادی عالی هستن که تأثیر کردن در این و این را به دعا کردن واداشتن. و در نهایت کار مبادی عالیه و جواهر و عقلیه هم منتهی می شود به ذات واجب، اونا هم از خودشون چیزی ندارن. فانها این مقدار اینو خواهد توضیح بده. شما این مطلب را در نظر داشته باشید که وقتی علت را دانستید معلولش هم معلوم خواهد شد برای شما. مگه اینجور نیست؟ در همین فصل چند مرتبه روی این تکیه کردیم. فإنها إذا أقلت العوائل أقلت ذلك الأمر. وقتی علل یک شیء دانسته شد، اون امری که معلول اون علل هست اونم دانسته میشه. وقتی علت واجب تحقق پیدا کرد، علت تام معلولش هم ضرورت داره، اونم معلوم میشه که تحقق پیدا کرد. و اذا اوقلت ذلك الامر اوقلت ما هو الاولى ان يكون. خب این حادثه رو وقتی تعقل میکند این را الا احسن ما یکون، چون مقتضای خیر ذات خودشه، ذات او اقتضا میکند خیریت را. پس وقتی عالم به معلولش است، عالم معلول است الا نحوه احسن ما یکون. و اذا اوقلت ذلك کان لا مانع فیه. خب حالا رسیدیم به این که علل فوقانی مبادی عالیه به وجهی تعقل کردند، حالا در عقول به نحو علم کلی، در نفوس به نحو علم جزئی تعقل کردند پدیده ای را که علی احسن ما یکون ممکن است تحقق پیدا کند. مونده این که یه عامل طبیعی در عالم طبیعت پیدا بشه و این را به وجود بیاره، یعنی عامل موعدش دیگه، فواعل طبیعی فاعل های موعد هستن، یه موعدی میخواد در عالم طبیعت، یا مانعی هست و مانع برداشته بشه. اینجا چیکار کنیم؟ اگر علت طبیعی در کار نیست، با اینکه نفوس سماوی میدونن احسن چی هست، میدونن احسن نسبت به این شخص این است که دعا کند و به دعا بهبود پیدا کند، ولی علت مادی یعنی دکتری دوایی تو کار نیست. یا برعکس، نه تنها علت مادی نیست بلکه علت مزاحم و مانع وجود داره. اونها میدونن میتونن با وجود این که علت مادی ندارد و با وجود این که مانع وجود دارد، این فاعل طبیعی را مقصور کنند، یعنی تأثیری بر خلاف اقتضای طبیعت این درش ببخشند، همونطور که نفوس انسانی میتونن این کار را بکنن. کان لا مانع فی، این امر ممکنی که الان نحو احسن تصور شد دیگه باید تحقق پیدا کنند، مانعی برای تحققش نیست، مگر اینکه بگیم یه عامل طبیعی هم میخواد که اون وجود ندارد، یا مانع طبیعی دارد که میباید برطرف بشود. الا عدم و علت طبیعیت ارضیه، حرارت باید اینجا پیدا بشه، الان نحو احسن تصور شده که اینجا باید هار باشه الان، ولی آتشی نیست. مثلا ان یکون ذلک الشیء هو یوجد حرارتن، یا یوجد حرارتن، یوجد حرارتن، فلا یکون قوت مسخنت طبیعیت ارضیت، باید حرارتی در اینجا پیدا شود، یا اون مبادی عالیه باید حرارتی را ایجاد کنن، ولی فاعل طبیعی در کار نیست. فتلک السخونه تحدث للتصور سماوی، همون تصور نفس سماوی کافی است برای اینکه این سخونه در اینجا پیدا بشه. به وجه کون الخیر فیه، البته در صورتی که وجود این حرارت مؤثر باشد در نظام احسن. کما انها تحدث هی فی ابدان الناس ان اسباب من تصورات الناس، گاهی میشه که شما در اثر یک تصوری حرارتی ایجاد میکنید، همینطور که عرض کردم میشینید فکر میکنید درباره یه چیز، اوقاتون تلخ میشه، غضب میکنید و این موجب میشه که جریان خونتون شدید بشه و حرارت به وجود بیاد. آتشی هم نیست اما بدنتون داغ میشه. در اثر چی؟ در اثر تصورات خودتون. پس وقتی نفس شما بتواند در ماده حرارتی را بدون عامل طبیعی به وجود بیاره، چرا نفس سماوی نتونه؟ این مثال اونجایی بود که حرارتی باید یافت بشه اما علت طبیعی ندارد. یه میجای دیگه هم داشتیم و اون بود که اصلا علت مانع داشته باشه، ضد داشته باشد، نه تنها علت حرارت نیست بلکه علت برودت هست. اما مثال ثانی، فان یکون لیس المانع عدم سبب تسخین فقط، تنها مانع پیدایش این امر ممکنه حسن، ممکنه این که دخالت داره در نظام احسن، این امر ممکن مانع وجودش نه تنها این نیست که علت طبیعی ندارد، بلکه بالاتر، بل وجود مبرد، نه تنها علت حرارت نیست بلکه علت مبرد هم بالا سرش هست. اینجا هم باز تصور سماوی موجب میشه که این علت مبرد رو خونسا کنم. فتصور سماوی للخیر فی وجود ضد ما یوجده المبرد، مبرد برودت رو ایجاد میکند، اما تصور سماوی نسبت به خیر اقتضا دارد وجود حرارت را. فیه بله، فتصور سماوی یقصر المبرد، در اینجا که عامل مبرد وجود داره، این مبرد را برخلاف مقتضای طبیعتش وادار به کار میکند. چطور؟ کما یقصر تصورن المغضب از سبب المبرد فینا، سبب برودت برای ما وجود داره، پنکه برای سرمون داره کار میکنه، یا یخ گذاشتیم تو دستمون، سبب برودت هست، اما غضب میاد و این سبب مبرد را خونسا میکنه و قصرش میکنه و از کار باز میداره. فیکون الحر، به جای اینکه برودت به وجود بیاد حرارت تحقق پیدا میکنه. فتکون و اصناف هذا القسم، این قسمی که یعنی حوادثی در عالم کون و فساد به وجود بیاد که یا عامل طبیعی ندارد یا عامل طبیعی بر ضد دارد و در این حال به وجود میاد، اینها یک تصرفاتی است در امور طبیعی از ناحیه نفوس سماوی. فتکون و اصناف هذا القسم، اینجا نسخه ها احالات است، بعض جاها حالات هست از این نسخه ها. بنده خیال میکنم این اما بوده، ماش افتاده. این قسمی که از این امور در این عالم پیدا میشه، اما حالات لامور طبیعیت، حالاتی است که نسبت به یک امور طبیعی تحقق پیدا میکنه از ناحیه عوامل سماوی. او این حالاتی است، یعنی یک پدیده‌های مادی است، مثل اینکه مثلا بدن شفا پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه. او الهاماتون، یا نه از صنف علم است، عاملی برای علم در این شخص وجود نداره ولی از ناحیه نفوس سماوی علمی به او اعطا میشه، میشه الهاماتون تتصل بالمستدعی، اون کسی که دعا کرده و علمی را خواسته ولی اسباب طبیعیش که تفکر و تعلیم و تعلم اینا باشه در کار نیست. اگر در نظام احسن وجود این علم دخالت دارد، از نفوس سماوی به این علم افاضه میشه. اب اختلاط من ذلك، یا نه هم عامل طبیعی، هم طبیعت و هم نفوس سماوی به طور مختلط عمل میکنن. یعدی واحد منها او جملتون مجتمعتون، یا مجموعه از علل سماوی، یه وقت یک نفس فلکی تأثیر میکنه، یه وقت چند تا نفس، اوضاع و احوالی که از تقارن کواکب مثلا دران کواکب حاصل میشه، این موجب این میشه که غایت نافعی تحقق پیدا کنند. این هم مطلبی یک توضیح کلی بود در برای پیدایش حوادث غیر عادی در این جهان. حالا اگه یکی سوال بکنه که آقا وقتی اون نفس سماوی تصور میکند چنین خیری را و خود تصورش مبدأ این خیر است، پس دعا کردن من چه کار است؟ تضرع گریه‌زاری من کردن چه تأثیری داره؟ شیخ میفرماید این دعا کردن یا تضرع کردن، این مثل زمینه است که در مورد فکر کردن تحقق پیدا میکنه. شما وقتی علمی را میخواید، میدونید صور علمی از ناحیه عقل فعال افاضه میشه، ولی زمینش رو به این صورت فراهم میکنید که میشه فکر میکنید، حرکتون من المبادی الال مطالب. این حرکتی که شما انجام میدید نفس شما را مستعد میکنه که اون صورت از عقل فعال بتونه حفاظه بشه. دعا کردن هم یه همچه حالتیست، مثل اینکه شما با فکر کردنتون میرید سراغ اون صورت علمی تا اون صورت علمی از عقل فعال حفاظه بشه، دعا دعا کردنتون هم نفس خودتون را مستعد میکنید برای اینکه اون صورت صحت یا صورت دیگری از نفوس سماوی به شما اعطا بشه. و نسبت تضرع الى استدعاء هذه القوه، نسبت تفکر الى استدعاء البيان. این بیان منظور بیان لفظی نیست، بیان یعنی روشن شدن مطلب. برای اینکه شما میخواهید که مطلب براتون روشن بشه چیکار میکنید؟ فکر میکنید. اما فکر که میکنید، خود فکر اعطاء نمیکند علم را، ایجاد علم نمیکنه. علم از نوع عقل فعال حفاظه میشه، ولی این اعداد میکنه نفس شما را، مستعد میکنه برای اینکه اون صورت علمیه را دریافت کنید. دعا کردن هم اینجوره، تضرع هم اینجوره. درسته که نفس سماوی تصور کرده که باید اینجا صحت به وجود بیاد، اما زمینه پیدایش این صحت تضرع شماست. و کلون یفیز من فوق، یه مطلب دیگه، یه وقت فکر نکنید که این نفوس سماوی مستقلن اینا خودشون تأثیر میکنند و مثل بت پرست ها بشید و برید عبادت نفوس سماویه بکنید تا اینکه اونا به شما شفا ببخشن. نه خیر، اینا کارایی نیستن. کلون من عند الله، اصل همه مطلب اون علم عنایی الهی است. اینا تفاصیلی است از اون علم عنایی الهی. اون علم عنایی الهی یک علم بسیطی است که متعلق به جمیع این حوادث هست و هر یک از اینها تفصیلی از اون علم درش منعکس میشه و منشأ آثاری میشه. یعنی وسایلی هستن اینها، ابزاری هستن، ولی خودشون مستقلا تأثیری نمیکنن. و کلون یفیض من فوق، همه این تأثیرات چه در مورد حوادث طبیعی و چه غیر طبیعی همه از بالا افاضه میشوند. و لیسه هازا یتبع تصورات سماویه، اینا اینجور نیست که وقتی این پدیده ها میگیم در اثر تصورات نفوس سماوی وجود میاد، واقعا اون تصورات هم که اینا ایجاد میکنن، نه، اونا ابزارن، واسطه هستن. بل اول الحق یعلم جمیع ذلک علی الوجه الذی قلنا، اون علم عنایی حق که به نظام احسن تعلق گرفته، اون منشأ حقیقی برای تأثیره. الان وجه الذی قلنا انه یلیق به، این دو تا نقطه هم اینجا بیجاست. به اون صورتی که قبلا گفتیم که به لایق علم نسبت به خدا لیاقت داره، نه اون علم های تصوری و ذهنی که ما قائل هستیم، اون جور علمی که با ساحت قدس الهی تناسب داره. و من اندهی، اینجا مثلا باید ویرگول بگذاره بعد از بیهی، و من اندهی یبتد او کون و ما یکون، وجود هر چیزی که تحقق پیدا می کند از ناحیه خداست. نفوس سماویه یا عقول مستقل در تأثیر نیستن، ولیکن به توسط، فقط اون صادر اول هست که بلاواسطه از علم واجب تحقق پیدا می کنه، بقیه بلواسطه، حالا یک واسطه یا هزار واسطه. و علی ذلک علمه، علم خدا هم همینجوری تعلق گرفته، یعنی علم خدا تعلق گرفته به این که این حوادث با چند واسطه تعلق تحقق پیدا کنند. فسبب هذه الامور ما ينتفع بالدعوات، فبسبب هذه الامور ما ينتفع بالدعوات والقرابین، این که گاهی دعا میکنند یک عذری برش مترتب میشه، یا قربانی میکنند دفع بلایی میکنه یا موجب قضای حاجتشون میشه، اینها به واسطه همین مطلب است. یعنی چون اینها اسبابی هستند که در علم الهی منعکسه که فلان پدیده از راه این سبب وجودش خیر است. و خصوصا فی امر الاستسقا، این مثل استسقاش خیلی عنایت خاصی داشته، مثل این که تجربه های زیادی بوده که دعای باران میکردن باران میومده و این هیچ اسباب طبیعی نبوده، اینا خصوص روش تکیه میکنه. و خصوصا فی امر الاستسقا و فی امور اخرى. و لحاظا بعد یه مطلبی دیگه هم راش تشبیه به اینها میکنه. در اینجاها یک دعایی است، یک درخواستی است، تضرعی است از نفوس ارضی که اونها رو مستعد میکنه برای اینکه از مبادی سماویه به اونها خیری برسد، که البته اصل الخیر من الله و کل من عنده است. ولی گاهی است که نه آدم استدعایی هم نمیکنه، نه درخواستی نکرده که این خیر به من برسه، ولی به مکافات خیری که به دیگران کرده خیری بهش میرسه. تو نیکی میکنه در دجله اندازه، اون که اون وقت در دجله میندازه فکر این نیست که من این کارو میکنم تا یه روز دیگه هم یه کسی به من کمک بکنه، ولی این خواهد شد. یا به یه کسی که ظلم میکنی بعد به ظلم میشه، ولی یخشى الذین لو ترکوا ذریةً ضعافاً من بعدهم، اونایی که میترسن نسبت به ذریهشون بدرفتاری بشه به ایتام مردم رحم بکنن. و لهذا ما یجب ان یخاف المکافات علی الشر، ما باید از مکافات بدی ها بترسیم. و یتوقع المکافات علی الخیر، انتظار مکافات بر خیر داشته باشیم. فان فی ثبوت حقیقت ذلک مزجره عن الشر. حالا اینا چرا این کار باید بکنین؟ چون شما میتونید فکر بکنید که همین که آدم اعتقاد به این چیز داره، این باعث میشه که دست از کار بد برداره و کار خوب بکنه، و این تأثیر داره در اینکه پیدایش خیراتی بشه. یعنی قابل تصور است که چنین اعتقادی در نظام احسن مؤثر است، پیدایش موجب خیراتی میشه، مانع پیدایش شروری میشه. و چون خدا میداند که چنین علمی منشأ چنین آثاری میشه، همون علم عنایه الهی این نظام احسن را با وساطت اسباب و وسائل به وجود میاره. و ثبوت حقیقت ذلک یکون به ظهور آیاته. خب از کجا بفهمیم که واقعا این حق است تا اعتقاد پیدا کنیم؟ آثارشو ببینیم، تجربه کنیم، ببینید از لحاظ آثار میتونید بفهمید که این حق است. و آیاته هی وجود و جزئیاته، نشانه هاش همینه که ببینید و صادقیشو بررسی کنید. خب پس این حال که در شما هست، این در نظام خیر مؤثر است و هاذه الحال معقولتون این در مبادی، مبادی عالی هم به این حال شما آگاهن که وقتی حال شما چنین باشد این مؤثر است در خیر. فیجب ان یکون لها وجودون، علم اوناست که منشأ پیدایش این میشود. فإن لم يوجد خب حالا میگید که خیلی جاها میشه آدم کار بدی نسبت به کسی میکنه مکافاتش نمیبینه، یا کار خوبی میکنه و در مکافاتش نمیبینه، اینا رو چی میگید؟ إن لم يوجد فهناك شر و سبب لا ندركه، یک عامل دیگری هست که اگر اینجا این مکافات شر تحقق پیدا میکرد به شرور به فساد زیادی مبتلا میشد، اینجا این مکافات شر واقع نمیشه. اون سبب آخر یا آوقو، یا گفتیم گاهی اسباب هستن که تأثیراتشون مانع از هم دیگه میشه، تأثیر یه نفس سماوی با یک نفس سماوی دیگه تعارض پیدا میکنه. و ذالک اولا بالوجود من هذا، یعنی در مجموع واقع نشدن این مکافات اولا هست از این که واقع شود. و وجود ذالک و وجود هذا معن محال، نمیشه که هم این یکی که اقتضای وجود دارد اینا به وجود بیاره این مکافات شر را، و هم اون یکی که اقتضای عدم شده به وجود نیاد. بالاخره یکیش باید بیاد. کدوم وجود بیاد؟ اونی که اوفق به نظام احسن است. و اذا شئت ان تعلم ان الامور التي عقدت نافعه مؤديه الى المصالح قد وجدت في الطبيعه على النحو من الايجاد الذي علمته وتحققته فتامل. ممکنه این آدم باورش نیاد، خب اونایی که غالبا توجه به اسباب دارن این جور چیزا رو زود نمیپذیرن که حالا من یک کاری کردم اتفاقا یک کسی دیگری بیاد به من خیلی برساند، این میگه مکافات این کار خیر است یا عکسش. و اینها رو ما بگیم مبادی عالیه تأثیر میکنند در پیدایش اینها. میگه اگر این چیزا رو باورت نمیشه که مبادی عالیه غیر از مجاری اسباب طبیعی تأثیر بکنند، شما فکر بکن در یه پیدایش پدیده هایی که اسباب طبیعی براش نمیتونی پیدا بکنی. میبینید شما بسیاری از چیزها در این عالم اتفاق میفته که کتاب تابع حکمت ها و مصالحی است و هیچ سبب عادی نداره. فإنش و اذا شیطان تعلم ان الامور التي اقلت نافعتا مؤدیتا للمصالح، اون اموری که دانسته شده است که نافع است و مؤدی به مصالح است، یعنی دخالت در نظام احسن دارد، چنین اموری قد اوجدت فی الطبیعه، اگر میخوای بدانی که چنین چیزهایی در طبیعت ایجاد شده، اونم نه از راه اسباب عادیش، الان نه من الایجاد الذی علم علمته و تحققته، به اون صورتی که ما برای توضیح دادیم که به این صورت تحقق پیدا می کند که نفوس سماوی تأثیر می کند، اگر می خواهی این را بدونی، فتأمل حال منافع الاعضا فی الحیوانات و النباتات و ان کل واحد کیف خوده، یه حشره ای را، یه حیوان کوچیکی را، یه حیوان بزرگی را، شما این را پیدا نگاه بکن ببین چجور خلق شده، یه پشه را ببین چجور خلق شده، این چه عاملی هست که این حکمت ها و مصالح را رعایت کرده در وجود یه همچه پیدایش همچه موجودی، عوامل طبیعی که این چیزها را اقتضا نمی کنه. و لیسه هنا که البته سبب طبیعیون بل مبدعه لا محاله من العنایه، این یک تدبیر الهی است و مصلحتی است که خدا می دانسته و تدبیر کرده این عالم را به این که این موجودات به این صورت خلق بشه. علی الوجه الذی علمت العنایه، اینها تعقب پیدا کردن همونجوری که عنایت میدانسته است. حالا اینا میشه علمت العنایه یا علمت العنایه هم بخونیم، اما اون عبارت بعدیش ظاهرا اینجوری نیست، باید علمت العنایه بخونیم، اینه که اینجا میگم حالا بعدش مراجعه بفرمایید. خب وقتی دانستی که در این عالم طبیعت چیزهایی پیدا میشه که عنایت و تدبیر ما فوق مؤثر است، عوامل عادی اقتضای پیدایش اینا را ندارد، اون چنان ریزکاری هایی در اینها شده که جز از روی یک علم دقیق و حکیمانه اینا پدید نمیاد. فکذالک یصدق به وجود حاضر المعانی، وقتی اینجور شد و چه اشکالی داره که اون کسی که به پشه اون خورتوم را داده به انسان هم در موقعی که احتیاج داره شفا بده، اون تدبیر تدبیره دیگه. فإنها متعلق بالعناية على الوجه الذي علمت العناية تعلق تلك، اینها همه متعلق عنایتن، یعنی تمام این کارها تحت تدبیر الهی است و عنایت الهی بهش تعلق گرفته به صورت یک نظام کلی، به اون صورتی که عنایت میدانست تعلقش را. وعلم ان اکثر ما یقر به الجمهور و یفزع الیه و یقول به فهو حق، بیشتر چیزایی که همین مردم عادی اقرار دارند، اعتماد دارند، بهش پناه میبرند، اینها بیشترش حق است، بیشتر در مقابل بعضی خرافاتی که منتقد هستند. و انما یدفعه هؤلاء المتشبهة بالفلاسفه، این کسانی که خودشون رو شبیه فلاسفه کردن اینا رو انکار میکنن، یدفعه یعنی ینکره، میگن نه همین چیزی نیست. جهلا منهم به علله و اسبابه، چون این علل و اسبابی را که ما براتون توضیح دادیم اونا نمیدونستن، گفتن این هم این چیزا واقع نمیشه، اینا دروغه، دعا فایده ای نداره. مثلا وقد عملنا فی هذا الباب کتاب البر و الاسم، یک کتابی شیخ تألیف کرده در همین موضوعات به نام البر و الاسم. فتأمل شرح هذه الامور من هنا، که توضیح بیشتری میخواد به اونجا مراجعه کن. و صدق بما یحکا من العقوبات الالهیت النازله، اینایی که در قرآن اومده که عقوبت هایی از آسمان نازل شد، اقوامی از بین رفتن، شهرهایی زیر و زبر شد، یا اشخاصی مورد عقوبت قرار گرفتن، همه اینها را قبول کن. صدق به ما یحکام عقوبات الهیه ان نازلت علا مدن فاسده، مثل مدینه لوط و مدینه شعیب و سایر مدائن، او اشخاص ظالمه، یا برای که برای شخص خاصی ستمگری نازل شد. وانظر ان الحق کیف ینصر، و ببین که حق چگونه یاری می شود. اگر اسباب عادی در این عالم نیست، اسباب مافوقی هست که موجب نصرت هم میشه. و علم ان السبب فی الدعای منا ایدن و فی الصدقه و غیر ذالک و کذالک حدوس الظلم و الاسم انما یکون من هناکه. این مطالبی را که شیخ در اینجا ها میخواست بگه تموم شد. حالا میخواد یه نکته توحید افعالی بگه که البته عبارات طوریست که موهم جبر هست و کسانی که با دقتی در مطالب ندارن از اینها توهم جبر میکنن. میگه نه تنها خیراتی که به ما میرسد و توفیقی که به دعا و توسل و تضرع پیدا میکنیم این هم از بالاست، اراده هایی که برای کارهای دیگه هم از ما سر میزنه اون هم منشأش از بالاست. همه چیز، کل وجود، یک پارچه از ریز و درشتش، از خوب و بدش، همه اینها اگه اراده الهی نبود وجود نمی‌آمد. تمام اینها متعلق عنایت الهی است. و علم ان السبب فی الدعاء من نایزن و فی الصدقه، دعایی که می‌کنیم یا صدقه‌ای که می‌دیم از یک طرف، و کذلک حدوس الظلم و الاثم، یا اراده ظلم و اثمی هم که می‌کنیم اون هم اراده تکوینیه منتهی می‌شود به عنایت الهی، منتها از طریق مجرای اراده و اختیار خود ما. انما یکونو من هناک، چجور؟ چطور ما اینها را دیگه اسم و ظلم و اینها را نسبت بدیم به بالاترا؟ فا این مبادع جمعی حاضر امور تنتهی ایت طبیعت و الارادت و الاتفاق. درسته که شما یک گناهی که میکنید یک کاریست که از شما سر میزنه، اما این کار یا مقتضای طبیعتتون است، یا اراده این کار را کردید، یا اتفاقا در اثر تصادف دوتا علت برخوردش این پدیده تحقق پیدا کرده، ظلمی به کسی شده، سنگی تو سر کسی خورده و شکسته. یکی یکی را بررسی میکنیم. بعد طبیعه مبدأه من هناک، خب اگر طبیعت موجب این شده، این طبیعت کجا پیدا شد؟ اون مبادی عالی هستن که طبیعت رو به وجود آوردن، پس انتصاب پیدا میکنه وجودش به اونها. ولی ارادات التی لنا کائنتون بعد ما لم تکن، عمده مطلب همینجاست که اگر ما اراده ظلمی و اراده گناهی میکنیم این دیگه چه انتصابی به خدا دارد؟ میگه این ارادهی که در شما پیدا شده این حادث بعد ما لم یکن هست یا نه؟ پس معلوله، معلول علت میخواد، علتش اگه اراده دیگریست همینطور تسلسل لازم میاد، پس ناچاری بگید پی علت پیدایش این اراده هم یه حوادث غیر ارادی بوده، چیزهای دیگری موجب این شده که شما در شما اراده پدید بیاد. اونا از کجا پیدا شده؟ بالاخره میرسه وجودش به مبادی عالیه. و کل کائن بعد ما لم یکن فله اله، و کل ارادت لنا فلها اله، علت تلک الاراده لیست ارادته. نمیتونید بگید این اراده هم از یه اراده دیگری پیدا شده، ان ارادت متسلسلت فی ذلک الى غیر النهایه، برای اینکه تسلسل لازم میاد. بل امور تعرض من خارج، علت این که یه اراده از ما پیدا میشه چیزیست خارج از اراده، حالا یا عرضیست یا سماویست هر چی هست، اونها یک مجموعه ای هستن که منشأ پیدایش این اراده میشن، زمینه را برای اراده به وجود میاره. ارضیت و سماویه، اگه ارضیه باشه باز ارضیش هم منتهی به سماویه میشه، چون این معلولات این عالم، حوادث این عالم هم معلول عقول و الی مبادی عالی هستن. و اجتماع ذلک کله یوجب وجوب الاراده، وقتی این شرایط فراهم شد اراده در شما پدیدار میشه. این دوتا گفت منشأش یا طبیعت است یا اراده یا اتفاق، اتفاق که بعدش روشن‌تره، یه امر عقلی است که در اصل تصادم دوتا فاعل، یا فاعل طبیعی و ارادی، یا دوتا فاعل طبیعی به وجود میاد، بالاخره باز منشأش میشه طبیعت و اراده. اما الاتفاق فهو حادثاً عن مصادمات هذهی، اونم چیز دیگری نیست جز برخوردی که بین همین طبیعت و اراده پیش میاد. فاذا حللت الامور كلها یا حللت الامور كلها استندت الى مبادع ایجابها، وقتی خوب تحلیل بکنید اینها را میبینید همه اینها استناد پیدا میکند به مبادی عالیه. تنزل من عند الله تعالی، هر حادثه در این عالم باشد اینها از بالا نازل شده. از اینجا شیخ گریز میزنه به مسئله قضا و قدر. وقتی دانستیم که اینا همه از بالاست یعنی چی؟ یعنی خدای متعال در ذات خودش علم دارد، به وجود خودش و به وجود آثار خودش. وجود آثار خودش چیه؟ اون نظام احسنی است که در عالم مخلوقات حاکم است. در این نظام احسن همه چیز است، از طبیعت و اراده و اینها، منتها به صورت بسیط. یک علم است که متعلق به همه ایناست، این همون قضای الهی است. اما تحقق خارجی اینها هر کدومش باید از راه اسباب مسبباتی به طور تدریج تحقق پیدا کنند. این تقدیره و ما ننزلو الا به قدر معلوم. به این مناسبت هم یک تفسیری از قضا و قدر میکنه اینجا. والقضاء من الله تعالی هو الوضع الاول البسيط. اون طرح اولیه‌ای که در مقام ذات هست، اون علم عنایی الهی، قضا همونه. و تقدیر هو ما يتوجه الیه القضاء على تدریج. اما اون علم بسیطی که خدای متعال نسبت به نظام عالم داره، تدریجا در این عالم تحقق پیدا میکنه و به عینیت میرسه. که انه موجب اجتماعات من الامور البسيطه التي تنسب من حيث هي بسيطه الى القضاء والامر الالهي الاول. هو یا تقدیر مجموعه ای از امور بسیط است که این امور بسیط وقتی از لحاظ بساطت و دفعی بودن شما نگاه بکنید، این مقتضای قضا است. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. معطلی دیگه نداره، تدریج نداره. مجموعه این امور دفعی که یکی جلوتره یکی عقبتر است، این سیر، این فرایند را تشکیل میده، این تقدیر است. ولو امکن انسان من الناس ان یعرف الحوادث التي في الارض والسماء جميعها وتبايعها. اگه ممکن بود یه انسانی به همه اون چه موجود است در عالم پی ببره و به لوازم و ملزوماتش رو تأثیر و تأثیراتی در هم دیگر دارن، اگه بدونه در آینده آینده رو میتونه پیش بینی کنه، چون اینا اموری هستن که علت هم برای پیدایش حوادث آینده. وقتی علت ها رو بدونه معلولش هم را خواهد دانست. و او امکنه انسان من الناس ان یعرف الحوادث التي في الارض والسماء جميعها و تبايعها لفهم کیفیت جمیع ما یحدث في المستقبل. در آینده چی تا خواهد یافت همه رو میدونی. خب اینجا میفرده باز به مسئله دیگری، آیا منجم هم همینطوره؟ این منجم این که پیشگویی هایی میکنن مال اینه که عالم به جمیع اسباب علل هستن؟ میگن نه، منجمین عالم به بعضی از اسباب هست. اگه عالم به جمیع بودن پیشگویی هاشون 100% درست بود و میشد اعتماد کرد. اما اینا فقط اگه بدونن اسباب سماویشو میدونن، دیگه عوامل ارضی و فعل و انفعالات که بین اینا واقع شده که همشو احاطه ندارن. تازه اون اسباب سماویش هم همشو نمیدونن. به فرض این که ما بگیم اون چه از مقتضیات فوائل سماوی هست اینا میدونن، تازه این کافی نیست، این جمیع اسباب نیست. و هذا المنجم القائل بالاحکام. چون منجم گاهی به عالم هیئت گفته میشه، عالم به نجوم از راه هیئت، بخشی از ریاضیاته. گاهی منجم احکامی است، کسانی که احکام نجومی را بیان میکنن. میگن وقتی قران سعدین میشه چطور میشه، قران نحسین میشه چطور میشه، فلان چیز وقتی در فلان وضع قرار میگیره، فلان کوکبی و چه حادثه اتفاق میفته. اینها منجم احکامی. این منجمی که قائل به احکام است، مع ان اوضاعه الاولى و مقدماته ليست تستند الى برهان. از یک طرف اینا قائل به یک اصولی هستن که اینا برهانی نیست. میگه وقتی چنین وضعی قرار میگیره این اتفاقات در این عالم میفته. خب از کجا دانستی شما؟ آخرش میگه تجربه کردن. خب این تجربه ناقصیست، استقراء ناقصیست، این علم برهانی ایجاد نمیکنه. شاید یه عوامل دیگری هم مؤثر بوده تو نمیدانستی. تو قران سعدین را دیدی اما 10 تا دیگه علت هم در کنارش بوده اونا را ندیدی. بل اصا ان یدعی فیها تجربه اول وحی. یا ممکنه مدعی تجربه بشه یا بگه اینها میرسد به علوم انبیا، انبیا وحی شده بهش اونا گفته بودن از اونا به ما رسیده. و رو به ما ها ول قیاسات شعریتن و خطابیتن فی اثباتها. یا برای اثبات این دست به قیاسات شعری و خطابی میزنه که مفید زن میتونه حد اکثر باشه. فانه انما یعول الا دلائل جنس واحد من اسباب کائنات. با اینکه این مقدمات و اصول اولیش هم یقینی نیست، تازه اینها مربوط به یک دسته از اسباب حوادثن، به اون اسباب سماوی است. فانه انما یؤول علی دلائل جنس واحد من اسباب الکائنات، به یک جنس از اسباب کائنات این علم دارد، اگه علم باشد. و هی التی فی السما ارا انه لا یضمن من عنده الاحاطه بجميع الاحوال التي في السماء. اگه بهش بگیم آقای منجم تو هر چی در عالم آسمان ها اتفاق افتاده خبر داری، نمیتونه ادعا بکنه که من همه اوضاع آسمان رو بهش احاطه دارم، او چهار تا کوکبش را رصد کرده و میتونه ببینه. و ولو ظن لنا ذلك و وفا به لم يمكنه ان يجعلنا ونفسه بهيس نقف على وجود جميعها في كل وقت. فرض کنیم که در یه وقتی آمد و هم خودش علم پیدا کرد به اوضاع سماوی، تمام دقایقش را به ما هم نشون داد که بله ببینید تمام اوضاع سماوی را من برای شما شرح میکنم. خب میتونید پیش بینی بکنه که در آن بعد دقیقاً چی اتفاق میفته؟ اگر ضمانت بکنه که من احاطه دارم و برای ما هم این را انجام بده، باز هم نمیتونه قرار بده ما را و خودش را به گونه ای که وقوف پیدا کنیم بر وجود همه اینها در همه زمانها. و امکان جمیعها من حیث و فعله و طبعه معلومن اندهو. فرض کنیم که حالا همه این اوضاع را که میدونه بداند که اینها هم چه تأثیری دارد، اما اون به رفع قضیه شرطیه میدونه، میگه اگر این چنین شد فلان واقعی میشه، اما الان هست یا نیست، این چنین علمی همیشه در آستین او نیست که بدونه الان مجموع اوضاع فلکی در چه حالی است. و ذالک مما لا یکفی ان یعلم انه وجد او لم یوجد، به صورت قضیه شرطیه میدونه، این کافی نیست که بگه الان میدونم که هست یا نیست. و ذالک لانه لا یکفی که ان تعلم ان النار حاره مسخنه و فاعلت و کذا و کذا. شما میدونید که نار ایجاد حرارت میکنه، حالا لازمش اینه که آتش این اتاقی رو آتش بگیره، اگر ناری باشد ایجاد حرارت میکنه، اما هست یا نیست اینو که از راه اون قضیه نمیتونه به دست بیاری. اینها که لا یکفی که فی ان تعلم انها سخنت، علم به تسخین نار بالفعل شما پیدا نمیکنی، ما لم تعلم انها حصلت، تا اون وقتی که علم پیدا کنی که این حاصل شده و وجود دارد. و ای طریق من الحساب یعطین المعرفت به کل حدث و بدعت فی الفلک، کدوم محاسبه ایه که به ما نشون بده که اون چه در عالم افلاک واقع می شود همه اونها رو ما میتونیم دقیقا محاسبه کنیم؟ همچون محاسبه ای نداریم. ولو امکنه ان یجعلنا و نفسه به حیث نقف علا وجود جمعی ازاله بالاتر. حالا گیرم که او همه اینا رو میدونست و میتونستم به ما نشون بده که الان همه اوضاع فلکی در چه حالیه و چه حال چی های اقتضا داره، تازه این یک دست از اسباب بود، اسباب ارضی هم در کاره. لم یتم لنا به الانتقال الى المغیبات، باز هم انتقال به غیب نمیتونستیم پیدا کنیم. فإن الأمور المغيبة التي في طريق الحدوث إنما تتم بمخالطات بين الأمور السماوية التي لنا تسامح. این نسخه هست، من خیال میکنم بهترش نتسامح هست. باید امور سماویه‌ای که ما با تسامح میگیم که همه را دانسته ایم و احصا کردیم، یعنی جلوتر گفتیم که اینا قابل احصا نیست، فرض کنید با تسامح و چشم پوشی گفتیم همه اینا را دانستیم و شمارش هم را میدانیم، ولی این امور سماوی که ما فرض کردیم باید اختلاط پیدا کند با امور ارضی و بین الامور الارضیت المتقدمت و لاحقه، امور ارضی گذشته و حال با این امور سماوی مجموعا اینها فعل و انفعالاتی دارن موجب پیدایشی حادثه میدارن. منجم حد اکثر بتونه امور سماویش را توضیح بده، فاعله ها و منفعله ها، این اموری که در عرض است چون هایی که علت فاعلی هست یا منفعل هست، طبیعی ها و اراده ها، از روی طبیعت سر زدن یا از روی اراده، و لیست تتمه به سماویات وحده ها، تنها از راه علل سماوی اینها تعین پیدا نمی کنند. فا
فمالم یحط به جمیع الحاضر من الامرین، باید احاطه پیدا کند که الان دو امر، یکی اوضاع سماوی و یکی اوضاع ارضی در چه حالی است، و علم پیدا کند به موجب کل واحد منهما، موجب کل واحد که هر یک از اینها ایجاد چه چیزی را ایجاب میکنند، خصوصا ما کان متعلقا بالمغیب، اونهایی که در اختیار ما نیست و گذشته های و آینده هاییست که نمیدونی، تا اینها را نداند لم یتمکن من الانتقال الى المغیب، نمیتونه علم غیب پیدا کنه که واقعا یک پیشگویی 100% غیبی بکند. فلیس لنا اذن اعتماد على اقوالهم، پس بر اقوال منجمین نمیشه اعتماد کرد. و ان سلمنا متبرئین ان جمیع ما یعطوننا من مقدماتهم الحکمیه صادقتون، به فرض این که ما سخاوتمندانه قبول بکنیم که اون اصول فلسفی که بهش اتکا میکنن اون مقدمات اولیه‌شون هم درست باشد، تازه باز هم نمیتونیم اعتماد بکنیم، در این که اون اصول قضایای کلیه حقیقیه هست، حصول اینها در چه شرایطی و زمینه شدن شرایط ارضی گذشته و حالش ارادی و طبیعیش، اینها هیچ کس بهش حاضر ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.